این دقایق رو در کنار برنامه زندگی رادیو کتاب سپری میکنیم. صدای ما رو از طبقه پنجم ساختمان دوستنی خانه کتاب میشنوید. از بخش‌های جالب برنامه رادیو کتاب یکی هم گفته‌ها و حرف‌های هنرمندان و بعضا ورزشکاران در حوزه‌ها و رشته‌های گوناگون در باب و موضوع کتاب و خواندن هست. در این لحظه قرار است صحبت‌های استاد محمد علی کاورز رو در پیرامون موضوع کتاب و خواندن گوش کنید.
این کتاب مدارس درجه احمد محمود رو دارم برای چهارمین پنج بار میخونم و یک چیزی که من میخوام به بچه ها بگم، بچه ها هر چقدر که کوشش کنید، هر چقدر که تلاش بکنید و بنویسید، عمرتون جاودانه در آده مملکت ما ضبط خواهد شد. خدا یارتون شه و کوشش بکنید برای نوشته. یا علی من
این صدای عزیز دوست داشتنی رو از شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه رادیو کتاب شنیدید. برنامه زنده رادیو کتاب کنار حضور میهمان ارجمند هستیم، جناب آقای مهرزاد دانش، مدیر کل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و این آخرین بخش این گفتگو خواهد بود.
آقای دانش، تو فرمایشاتتون اشاره کردید که معیارهای مختلفی دارید برای اینکه کتاب رو بخرید. خب این ناشرها آیا این معیارها رو میشناسن، میدونن؟ چون شاید وقتی ندونن طبیعتاً کتابی رو چاپ بکنن که با معیار شما تفاوتای داشته باشه. علاوه بر این ناشرها، آیا اون اعضای هیئت انتخاب و خرید هم اینا رو میدونن؟ چون بالاخره اونا هم باید انتخاب بکنن بر اساس این معیار.
بله، ما اطلاع رسانی های مختزی رو انجام میدیم، هم در واقع اون مفاد، بخشی از اون مفاد آیین‌نامه که اشاره داره، این که چه معیارهایی در هیئت انتخاب و خرید کتاب لحاظ میشه صراحت و به وضوح توی سایت بارگذاری شده، سایت معاونت فرهنگی و بخش هیئت انتخاب و خرید کتاب و همچنین سایت اداره کل چاپ و نشر، اینها به حضور اومده و دوستان میتونن مراجعه بکنن. علاوه بر این، هر دوست عزیزی که حالا خود ناشر باشه یا نماینده ایشون مراجعه میکنن به ما برای تحویل کتابهاشون، ما یک در واقع برگ خدمت این دوستان تقدیم میکنیم که اونجا مهمترین مفاد آیین نامه که مبنی بر همین موضوعات باشه و اصولا روند این که چطور میتونن به ما کتاب بدن رو اونجا به شکل مشروع ذکر کردیم.
نکته بعد این که گویا شما فرموده بودید که اون هیئت انتخاب و خرید فقط انتخاب رو انجام بدن، یعنی اون گزینه شماره که میزان خرید رو مشخص کنین دوستان تعیین نکنن، الان همین اتفاق داره میفته، یعنی تعداد شخص شما معین میکنید.
بله، این بحث آسیب شناسی که دوستان فرمودن آیا هر چند وقت یک بار آقای محمدیان فرمودن که آیا انجام میشه یا نه، یک بخشش آره همین بودش. ما بعد از مدتی به این نتیجه رسیدیم که معیار اندازه خرید و حجم خرید و تعداد خرید ممکنه برای یک دوستی تو گروه دین متفاوت باشه برای دوست از دیگه تو گروه مثلا علوم انسانی. کتاب خوب برای دوستمون تو گروه دین ممکنه 500 نسخه باشه اگه بخواد بخره انتخابش بکنه، و برای اون دوستی که تو علوم انسانی ممکنه 100 نسخه باشه. اینا گروه های جداگانن، همدیگر که نمیدونن. وقتی نتیجه کنار هم دیگه میاد، این وحدت رویه رو با هم میزنه، یک ناهمگونی شکل میگیره. کتابی که تو گروه دینه و کتابی که مثلا تو گروه کودک، جفتشون به یک اندازه مطلوبیت دارن ولی یکیشون 500 نسخه خرید شده، یکیشون 100 نسخه. خب ما دیدیم که این یکی از آسیب‌های در واقع و آفت‌های هیئت انتخاب و خرید کتاب هست. پیشنهادی که ما دادیم به دوستان این بودش که الف به جیم بزنن، یعنی کتابی که از هر جهت مطلوب خوبه و در واقع به اصلا پیشنهاد میشه این کتاب رو دوستان کسایی هم که علاقه من به کتاب هستن تهیه بکنن و بخرن، درجه الف بگیره. کتابایی که حالا یک مقداری درجه مطلوبیت کمتری دارن به بخوره، و کتابایی که قابل خریدن ولی حالا چندان هم کتابای در حد مطلوب بالا نیستن، درجه جیم بخوره. که تعداد رو دیگه ما بر مبنای بودجمون هم به حال بایستی در نظر بگیریم، هر کس هر خریدی میکنه به اندازه چیزی که تو جیب هستش این کارو انجام میده. ما هم با توجه به اینکه به هر حال امسال انقباضات بودجه شدیدی داشتیم، تصمیم گرفتیم که فعلا اینطوری هستش، اونی که درجه الف میگیره 150 نسخه، اونی که درجه ب میگیره 100 نسخه، اونی که درجه جیم میگیره 50 نسخه. به اساس برای کتاب کودک به دلیل حالا اون قشر سنی خاصی که وجود دارن و بحث به هر حال پرورش نسل آینده هستش و تأکیدی که همه ما در این موضوع داریم، در حد 400-500 نسخه سقف گذاشتیم.
یه جمله‌ای بود از شما بود، حالا میخوام برای خودم شاید روشن بشه، اینکه فرموده بودید که حالا بعد از این مراحل با مشورت دوستان کارشناس خارج از گروه و بر اساس بودجه این انتخاب میشه، یعنی باز ما افراد دیگه‌ای داریم که غیر از این گروه اعلام رأی میکنه؟
من کجا هم صحبتی کردم؟
این مطلبی که از سایت ها در آوردن فرمایش شما رو ذکر کرده بودن، قول شما زده بود که این کار با مشورت دوستان کارشناس خارج از گروه، و برای خود من سوال شد که یعنی چی خارج از گروه؟
نه، ما بحث انتخاب و خرید کتاب رو به هیچ عنوان خارج از گروه با کسی مشورت نمی کنیم. البته برای آسیب شناسی وضعیت خودمون قاعدتا به دوستان دیگری مراجعه می کنیم، از دوستان دیگه مشورت می خواهیم، که فرض بفهمید ممکنه دوست ناشری بیادش مصوبات رو ببینه، به من یک سری پیشنهادهایی بده، آقا این کتابی که خریدید کتاب سازی بوده، اشتباه بوده. اگر چنین چیزی گفته شده احتمالاً معطوف به این ماجراست، یعنی دوستان ناشری هستن که یک مقداری همدلانه با ما در واقع مواجه میشن، از حد یک مشتری میان بیرون، از حد یک ارباب رجوع میان بیرون و دلسوزانه انتقادهای ما رو به ما گوش زد میکنن. برخی از این انتقادها ممکنه ناشی از سوء تفاهم باشه که توضیح میدیم، برخی از این انتقادها ممکنه وارد باشه، احتمالاً علاوه بنده معطوف به این ماجراست.
خرید از ناشر دولتی و غیر دولتی یا برگزیدهای حتی کتاب‌ها را می‌خواد چیزی اضافه بفرمایید؟ چون من خودم به شخص مخالفم که مثلا کتابی که برگزیده میشه در یک جایزه‌ای باز ارشاد اون را هم می‌خره. خب دلیلی نداره، اگر برگزیده شده یعنی که مخاطب خودش رو پیدا میکنه، چرا ما بودجه رو ببریم برای کتابی که میدونیم خود به خود بازار خودش رو پیدا کرده؟ البته نظر من که قاعدتا این وسط رأی نیست، اما خواستم نظر شما رو به عنوان فردی که محور این انتخاب و خرید هستید بشنوم.
خواهش میکنم. بحث ناشرهای خصوصی و غیر خصوصی خب بحث دامنه داری بوده، از دیرباز هم توی مناسبات خرید کتاب توی هیئت ما راجع بهش خیلی بحث شده و همچنان هم البته دامنه این بحث وجود داره. یه مدتی ما سعی کردیم از این ناشادهای غیر خصوصی خرید نداشته باشیم، ولی یک سری به هر حال تفسیرهای حقوقی مشخصی بودش که بنا رو بر این گذاشت از این دوستان همچنان خرید رو داشته باشیم، ولی تو ابعاد محدودتر و کمتر. در مورد حالا اون کتابهایی هم که جایزه میگیرن تو برخی از مراسم یا جایزه های کتاب سال یا هر چیز دیگه، ما قطعا داریم به سمت پیش میریم که یک مقدار محدودتر بکنیم خرید این نوع کتاب ها رو، ولی از طرف دیگه این تفسیر هم وجود داره، این برداشت هم وجود داره که اینا چون کتاب ها خوبی هستن به هر حال باید یک مشوقی وجود داشته باشه برای مؤلف یا ناشرش که بیشتر اقدام بکنه برای تولید این دست کتاب.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزاریم از شما میهمان عزیز و ارجمند برنامه امروز ما آقای مهرزاد دانش، متشکرم که با حوصله و صبر به سوالات ما پاسخ دادید و ما با حضور شما دلگرم بودیم.
لطف دارید، منم متشکرم.
شاد و پیروز باشید، براتون آرزوی تندرستی دارم، خدا نگهدارتون. خدا
حال خوش خواندن.
کیفیت زندگی ما تابعی از افکار ماست و افکار ما وابسته به مشاهدات و تجربیات.
به خوب افکار ما رو میسازه و کیفیت زندگی ما رو بالا میبره.
چقدر خوبه که برای بالا رفتن کیفیت زندگی حداقل هر ماه یک کتاب به کتاب خونه افکار خودمون اضافه کنیم. کتاب بخوانیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
27مین دوره هفته کتاب 23 تا 30 آبان ماه 1398.
حال خوش خواندن.
برنامه زنده رادیو کتاب رو از محل خانه کتاب روی موج شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما عزیزان میکنیم. در خانه کتاب در ایام هفته کتاب هر روز یک مراسم یادمان و بزرگداشت برگزار میشه. روز گذشته در خانه کتاب در طبقه منفی یک فکر میکنم این مراسم برگزار شد، مراسمی است که با نام عصر کتاب هر روز برگزار میشه. روز گذشته این مراسم ویژه بزرگداشت استاد قاسم علی فراست برگزار شده، ایشان داستان نویس هستند. قرار هست در این بخش یک تکه از صدای فیلم مستندی که در بزرگداشت ایشان در مراسم پخش شد رو به اتفاق هم از برنامه زنده رادیو کتاب گوش کنیم.
همه انسان ها جنبه های مختلفی داره شخصیتشون. قطعا هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که تمام جوانب شخصیت فرد رو شناخته و بر اونها واقفه، به ویژه اینکه بعضی شخصیت ها جنبه های پنهان شخصیتی دارن، یعنی بعضی جنبه هایی که خودشون بر اون واقفن و دیگران واقف نیستن، یا جنبه های مخفی که دیگران واقفن و خودش واقف نیست.
من قاسم علی فراست اساساً روستایی هستم با افتخار، روستایی به نام فیلاخوست توی گلپایگان، دبستان رو اونجا خوندم و دبیرستان رو توی گلپایگان، بعد وارد دانشگاه تهران شدم برای رشته ادبیات دراماتیک، رشته‌ای که چون داستان نویسی رو دوست داشتم و علاقه داشتم رفتم اونجا. دانشگاه که رفتم عرضم به حضور شما، اول رشته ادبیات فارسی رفتم، بعد به خاطر همین علاقه رفتم به دانشگاه تهران هنرهای زیبا و رشته ادبیات دراماتیک، و اونجا گره خوردم به آدم‌های نازنینی که الی الابد به همشون بدهکارم و مدیونم، و یکی از توفیق‌های بزرگ من که حتما ازش بازخواهم، تو چه کردی، چه استفاده کردی ازشون. رفتم تو دامن پاک و عفیف و نازنین مادرم سیمین دانشور، رفتم کنار دست و شاگردی رضا صدحسینی بزرگ، احمد محمود نازنین، آقا گلشیری که حق زیادی گردن من داره،
آدم بسیار قصه‌گویی است، آثارش معمولا خیلی خونگرم و در واقع جذاب هستن به لحاظ قصه‌گویی و در حیطه‌های مختلف هم کار کرده دیگه، از ادبیات نوجوان گرفته تا ادبیات بزرگسال.
سادگی و صمیمیت دو تا از ویژگی‌های بارز فراسته. در کنار اینها خوش‌خلقی، فروتنی، رواداری، به ویژه رواداری. آقای فراست طیف وسیع از دوستان داره، از انسان‌های کاملا مذهبی و انسان‌های دور از اون دایره‌ای که خود شخصیت فراست با اونها وصف میشه. این تولرانتیسمی که در وجود ایشون هست و من میتونم بگم انسان رواداره، کاملا از طیف وسیع شخصیت‌هایی که پیرامون ایشون رو هستن یا با ایشون در ارتباط هستن کاملا آشکاره. روزگاری که حسین آهی زنده بود در باره قاسم علی فراست سرودن: حضرت قاسم فراست ما، سایعت مایه حراست ما، بگذرد کاش مثل دوری پیش با شما، این دو روز فرصت ما نمودیم فارغ از یادت، کوک با وقت تو ساعت ما.
در پایان این بخش صدای استاد قاسم علی فراست رو شنیدید. ایشان داستان نویس برجسته‌ای هستند و دوز در محل خانه کتاب بزرگداشت ایشان برگزار شد و مجموعه این صدا بخشی از فیلم مستندی بود که در این مراسم به نمایش در. اما یک خبر خوب و دلگرم کننده رو خدمت شما بگم، با نام پویش اهدای کتاب به مناطق روستایی کشور، طرح ملی تجمیع کتب مازاد همشهریان تهرانی و نیز دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها و ارسال کتابخانه‌های مناطق محروم با عنوان پویش اهدای کتاب به مناطق روستایی کشور با شعار کتاب میشه، به مناسبت هفته کتاب در آستانه هفته وحدت با همکاری دستگاه ها، سازمان های مردم نهاد و گروه های جهادی مرتبط از تاریخ 23 لغایت 30 آبان ماه برگزار میشه و امیدواریم چند و چون این کار رو و کم و کیفش رو بتونیم در برنامه پیش رو، برنامه فردا هم بیشتر برای شما بگیم. این ورودی این خبر بود. من سعی میکنم فردا خیلی گسترده ترم برای شما مورد این پویش خوب، پویش اهدای کتاب به مناطق روستر جهات بیشتری رو ارائه کنم. در واپسین دقایق سومین برنامه زنده رادیو کتاب هستیم در کنار احسان عباسلو، کارشناس خوب برنامه، و در دقایق جمع‌بندی.
بله، سیاست‌های حمایتی همواره برای توسعه هر نشری لازمه. حالا صنعت نشر هم طبیعتاً از این قضیه مستثنا نیست. شفافیت این سیاست‌ها خیلی میتونه کمک به توسعه نشر بکنه. خب بخشی از این سیاست‌ها متولیش وزارت ارشاد هست و امروز هم در خدمت مدیر کل دفتر چاپ و نشر بودیم که وظیفه انتخاب و خرید کتاب‌ها رو داره که به نوعی یک سیاست حمایتی بسیار مهم و موثری حساب میشه. طبیعتاً سوال‌هایی که ما کردیم، پاسخ‌هایی که ایشون دادن، شاید میتونه خیلی از نقد‌ها رو، از گلایه‌ها رو کم بکنه. برای آینده خود ناشرها هم به نوعی میتونه که به نظر من راهشا باشه، گرچه همچنان خیلی به نظر من نقاط مبهمی وجود داره در ترکیب اون هیئت خرید و در نحوه خرید. ما بحث ترجمه رو حالا داشتیم، گرچه من خودم این گلایه رو دارم که باید هم ترجمه کم خریداری بشه. هرچه بیایم به سمت تعلیف به نظر من برای کشور بهتره و بله بله. و در ترجمه بسیار کارشناسی شده، بسیار بله، با مدیریت دقیق این کتابا خریداری بشن، چون کتابای ترجمه شده از خیلی لحاظ میتونن اشکالات عدیده داشته باشن.
بسیار خوب آقای ابتان عباسی، سپاسگزارم که در این برنامه هم همراه ما بودید. دلگرم من به حضور شما در فروز در برنامه زنده رادیو کتاب. شاد و پیروز باشید و خدا نگهدار.
همچنین خداحافظ شما باشید.
صدای هنرمند عزیزمون جناب آقای کشاورز رو شنیدیم هنگام که در مورد کتاب شما سخن میگفتن. اینک به توسوی ورزشگاه میریم و صدای آقای علیرضا دبیر رو خواهیم شنید.
اگه مخواد تو کشتی یه قهرمان باشی، باید اونو کشتی رو خوب یاد گرفته باشی. اگه مخواد تو سیاست دستت بالا باشه، باید یه سیاست مدار باشی. اما زندگی، اگه میخوای تو زندگی موفق باشی، حتما باید کتابخونه حرفه‌ای باشی.
این نغمه ها و نواها رو از شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زنده رادیو کتاب از محل خانه کتاب شنیدید. سومین برنامه رادیو کتاب رو با ذوق و سلیقه این دوستان تقدیم شما کردیم. تهیه کننده پریز جمالی. دستیار تهیه و آیتم ساز رضا قیوم. صدا بردار بی خلیل پور. کارشناس مجری احسان عباس. گزارشگر فاطمه داوودی. گوینده و مجری مهدی محمدی. با تشکر از همکاران بخش فنی رادیو و واحد سیار. و سپاسگزاریم بسیار از میزبانان عزیز و ارجمند ما در محل خانه کتاب، به ویژه بر بچه های روابط عمومی خانه کتاب. کتاب را که باز میکنی، دو بال یک پرنده را گشوده. سپاسگزارم که همراه ما بودید در سومین برنامه زنده رادیو کتاب که مستقیم از محل خانه کتاب تقدیم شما کردیم و امیدواریم اینکه فردا روز رأس ساعت 5 بعد از ظهر نیز شنونده ما باشید در برنامه زنده رادیو کتاب، آینه ای برای تمامی صداهای کتاب. شاد و پیروز و تندرست باشید و بدرود.
ممنون و سپاسگزاریم از همکاران خوبمون در گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ که از 20 آبان ماه برنامه زنده رادیو کتاب رو از محل خانه کتاب به شما تقدیم میکنن و تا 30 هم این برنامه همچنان ادامه داره و قرار خانه کتاب برنامه زنده رادیو کتاب رو به شما تقدیم کنن. تقاضا میکنم میان برنامه گفتارش رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
گفتارش.
گفتارش.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
س- سلام عرض میکنم به شما همراهان ارجمند و شنوندگان گرامی برنامه گفتارش از شبکه رادیوی فرهنگ. علیرضا نوری هستم و توجه شما رو جلب میکنم به گزارش امروزم به بهانه برگزاری 16مین اجلاس فناوری رسانه در محل زمایش بین‌المللی را و سیما. جای مهندس سید محسن بلادیان مدیر کتن ارتباطات زمینی سازمان را و سیما و از مسئولان برگزاری این هم فرصتی رو در اختیار گذاشتن تا در وقت با حرکت‌های ارزشمندی جوانان متخصص کشور می دست رسانه در این نمایشگاه عرضه کردن و دستاوردهای این اجلاس صحبت‌هایشون رو بشنویم. خدمت شما جای مهندس سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه شنوندگان عرض ادب و سلام دارم. یه مسئله که در گام دوم حضرت آیت الله خامنه‌ای در واقع مطرح کردن مسئله اقتصادی که در این گنجونده شده. ما در وقت تولیدی که الان رخ داده در صنعت به خودکفایی بسیار بالایی رسیدیم. بیش از 80-85% رسیدیم. که این خودش میتونه مبنی باشه برای جلوگیری از ارزی که در واقع از کشور خارج میشه، نیروی کاری که در کشور به وجود میاد و پتانسیل هایی که اکتیو میشه توی زمینه. این شرکت هایی که در نمایشگاه بودن حدود 140 تا شرکت حضور داشتن، حتی بیش از اینا بود، ولی خب با توجه به فضایی که موجود بود این مجموعه تشکیل شده بود که توانمندی هاشون واقعا به رخ کشیدن. ما تا 25 سال پیش وارد کننده محض تجهیزات صدا و سیمایی بودیم که این تجهیزات در سیستم و در ساخت اندازه میشد. الان الحمدلله به نقطه رسیدیم که این تجهیزات در خود کشور ساخته میشه و در کشورهای همجوار گاهن صادر میشه. این اتفاق خیلی میمونیه که ما با کاهش هزینه‌ای که داریم و به مراتب نسبت به مشابه خارجی که وجود داره تونستیم نیروی کار زمینی که صادر بکنیم. الان باید بگردیم دنبال بازاریابی جهت صادرات این تجهیزات که این خودش کمک که بسیار بزرگ تو این صنعت میتونه بشه،
مخصوصا این تجهیزاتی که عرضه شده از فناوری بسیار بالایی برخوردار. فکر میکنم دیگه در مرز فناوری رسانه فکر میکنم اندیشمندان و دانشمندان ما دارن حرکت میکنن.
نکته درستی رو اشاره کردید، به درستی گفتید. ما 2 سال پیش در صنعت بروکاست که همون تجهیزات صدا و سیمایی استفاده میشه، در IBC که یکی از بزرگترین نمایشگاه‌هایی است که در دنیا در کشور هلند زار میشه، در اونجا شرکت‌های صاحب نظر اونجا میان ایران دارن و برای ورودش معمولا هزینه الحمدلله به یمن همین شرکت‌های داخلی و جوان‌هایی که وجود دارن تونستیم سال قبل در این نمایشگاه قرفه داشته باشیم که تکنولوژی روز دنیا رو اونجا ما ارائه دیم و اونجا پذیرفته شد. امسال هم همینطوره، جز سال‌هایی بوده که موارد پذیرفته شد و اونجا سایه قرفه شدیم و این نمیتونه اتفاقی باشه. نکنه 2 سال این تجهیزات و ادعا و طرح‌ها به رخ جهانیان داره کشیده، در صورتی که ما سال‌های قبل این چیز رو با نشنیم و فقط وارد کننده محض اما به یمن تمندی خود جوانان کشورمون تونستیم این ساختار به وجود.
خیلی جای مهندس از شما سپاسگزارم و تشکر میکنم.
متقابلا من خیلی از شما و همکارانتون کمال تشکر دارم.
گفتارش با ما منتشر شد.
شب خیلی دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه هستید در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ. فرصتی دست داده تا فهرست برنامه‌های رادیو فرهنگ رو تا ساعت 10 شب خدمت شما اعلام کنم. ساعت 18:30 شما شنونده برنامه سکوت کتاب خواهید بود. 18:56 100 ثانیه با کتاب. ساعت 19 خبرهای این ساعت رو به شما تقدیم می‌کنیم. ساعت 19:30 مورد شهر رو خواهید شنید. ساعت 20:30 سوال 20 سوال و ساعت 20:46 برنامه زندگی کیمیا رو به